أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرمون. اگر هنگامی که ظهر می شود آفتاب به وسط آسمان می رسد، شخص مسافر باشد، در این صورت روزش دیگه صحیح نیست. البته سفر با همون شرایطی که دیروز اشاره کردم، یعنی همون هشت شرطی که در رساله ها آمده، اگر کسی در هنگام ظهر تو حال سفر روزه اون روز او صحیح نیست. بله در یکی دو مورد یه استثنایی وجود داره. مسئله دیروز رو میخوام به نحو دیگری با بیان دیگری تکرار بکنم، چون مثل این که بعضیا غیر از آنچه که من منظورم بوده متوجه شدن. اگر کسی از شهر خودش، از روستای خودش خارج شده، اومده بیرون، هنوز به 22 کیلومتر یا طبق بعضی از فتاوا به 24 کیلومتر نرسیده، میخواسته بره و برگرده، هنوز نرسیده و ظهر شده، اما اومده از شهرش بیرون، اومده از روستاش بیرون، این شخص اون روز روزش صحیح نیست، ولی هنوز نرسیده اون 8 فرسخ یا به 4 فرسخ یا حتی به حد ترخص هم نرسیده. اینا با هم تفاوت میکنه، اینا فرق میکنه که حالا فرقاش یه وقت دیگه انشالله میکنه. اما قصدش این بوده که بره به اون مثلا 24 کیلومتر و برگرده. فرض کنید 5 دقیقه به اذان ظهر از شهر خارج میشه، تو این 5 دقیقه راه زیادی نرفته ولی هنوز نرسیده به 24 کیلومتر یا به 22 کیلومتر، این شخص روزه اون روزش صحیح نیست. البته بخواد افطار بکنه، صبر کنه به حد ترخص برسه. حد ترخص قبل از مسافت شرعیه، یعنی جایی که شما اگر بیستید صدای اذان شهر، نه با بلندگو، با حالت عادی که بلند میگن، صدای اذان دیگه به اونجا نمیرسه. خانه های شهرم اگه دیده میشه واضح دیده نمیشه، چیزی دیده میشه، سیاهی دیده میشه، واضح دیده نمیشه، اونجا میشه حد ترخص، که البته باز حد ترخص توضیح دیگری هم داره. اگر شما به اونجا برسید اون وقت مجوز افطار دارید، نمازتونم تو اون نقطه شکسته، تا قبل از او نماز کامله. یعنی اگه شما اومدید از شهر، فرض کنید اینجا حالا جایی که خیلی روشنه که کجا شهر یا روستا تمام میشه، تو روستاها خیلی واضح میشه گاهی، این روستا تا میپیچی از این روستا گاهی پشت کوه قرار داره، میپیچن میان این طرف دیگه از روستا خارج شدن این افراد، ولی اونقدر فاصله زیاد نیست. اگه بخواد بیاد پشت این جا و نماز بخونه، نمازش کامله، نمازش تمامه و روزش هم افطار نمی کنه، صبر میکنه به حد ترخص میرسه، یه مقدار بیشتر که بره اون وقت افطار میکنه. اما ملاک برای اینکه روز باطل بشه شروع سفر قبل از ظهره، نه اینکه هنگام ظهر ما حتما رسیده باشیم به اون 22 کیلومتر یا به اون 24 کیلومتر، این ملاک نیست. این نکته بود که دیروز میخواستم عرض کنم، یه به صورت دیگری امروز بیان رو تغییر دادم. اگر حالا بازم برای بعضی ابهامی در این زمینه باشه مراجعه بفرمایید تا عرایضی رو عرض کنیم. خب این در مورد روزه این شخص. حالا اگر شخص اشتباه کنه، فکر کنه که چون سر ظهر یا قبل از اون نرسیده به 24 کیلومتر، فکر کرده که روزه اون روزش باطل نشده و اون روز رو روزه گرفته، روزه اون روزش صحیح نبوده ولی این روزه رو نیت داشته و گرفته، در اینجا اون روز روزه چه حکمی داره؟ جواب اینه که اگر کسی به خاطر ندانستن مسئله مسافر بوده ولی فکر میکرده که روزه باید بگیره، اگه مسئله بلد نبود که همین جام اینطوری هست، اگر به این صورت روزه گرفته روزه های صحیحه و قضا نداره. اینجا جهل و ندانستن عذر شخص میشه. شما اگر یه جای مسافر شدید ولی فکر میکردین که شما هنوز باید روزه بگیرید، نمیدونستین که روزه شما باطله، نیت روزه رو داشتین تا آخر روز. اگر روزه بگیرد مسافر در حالی که مسئله بلد نبوده، روزه اون روزش قضا نداره، روزش صحیحه. توجه میکنی؟ روزه اون روزش صحیحه. همونطور که اگر کسی مسافر باشه شرعن و مسئله بلد نیست، نمازش رو 4 رکعتی خونده به جای 2 رکعتی، اگر چنین اشتباهی بکنه، نماز او باز قضا نداره. مسافر بوده و 2 رکعتی میخونده، مسئله بلد نبوده 4 رکعتی خونده، این نمازش قضا نداره. اما اگه عکس این مسئله در باره کسی اتفاق بیفته، اونجا باید قضا کنه. یعنی مثلا وظیفهش نماز 4 رکعتی بوده، فکر میکرده مسافره و 2 رکعتی خونده، بعد از وقت فهمیده که نمازش باید تمام خونده میشده، این شخص باید نمازش رو قضا کنه. اما عکس داستان که اتفاق افتاده باشه، یعنی به خاطر ندانستن مسئله نمازی که باید 2 رکعتی میخونده رو 4 رکعتی خونده، اینجا نمازش صحیحه و نیاز به قضا کردن نداره. در مورد روزه هم اگه فکر میکرده مکلف به روزه است و روزه رو گرفته، روزه صحیحه و نیاز به قضا کردن نداره. خدای متعال همه ما و شما رو با وظایف بندگیمون، هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام، تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرمایید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. خب می‌خواستم امروز سوره ماعون رو شروع کنم، ولی یه نکته ای رو دیروز اشاره کردم، چون تفصیلی ندادم در اون زمینه و توضیحی، یه قدری در همون زمینه عرایزی رو عرض کنم، بعد انشالله اگر شد وارد سوره، این سوره ماعون میشیم، اگر نه عمری و توفیقی باشه فردا. اون نکته ای که میخوایم عرض کنیم اینه، یه مقدمه ای رو من عرض بکنم. این مقدمه برای فهم خیلی از مباحث مهم، و او اینه که نبی گرامی خدا وقتی مبعوث شدند، به قدری آیات و بینات و علائم و نشانه های نبوت به همراه اون بزرگوار بود که کسی که انصاف داشت اصلا تردید نمی کرد در این که این آقا در ادعای نبوتی که می کند راستگوه. خیلی واضح مجموع شرایطی که داشت اون بزرگوار. ائمه ما علیهم السلام هم همین گونه بودند، امروز هم امام زمان صلوات الله سلام علیه همین گونه هست. یه آدم معمولی نیست که شما باید خیلی تست کنی، حضرت رو امتحان کنی ببینی چجوریه. گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب. داستان اون بزرگواران این گونه است. قرآن هم بیان میکنه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. ما پیامبرانمون که فرستادیم اینجور نبود که مردم باید معادله، عرضم به حضورتون که ریاضی حل بکنن، واضح بود مسئلش، بینات چیزای آشکار تو دستشون بود. البته آشکار بودن این حقایق به این معنا نیست که اگه کسی دوست نداشته باشه انکار بکنه، دوست نداشته باشه تصدیق بکنه، این رسوا میشه، رای توجیه رو داره. منتها برای آدم با انصاف خیلی واضحه. یادم یکی دو بار این مثال اینجا زدم، بازم تکرار میکنم، بد نیست به این توجه بکنم. حقایق مادی به صورتی خدا قرار داده که اگر ما هوس هم بکنیم که انکارش بکنیم، یه جوری است که ما انکار بکنیم رسوا میشه. مثالشو من زدم به این که فرض رو فرمایید، به عنوان مثال مثلا فرض کنید این لامپایی که الان تو مسجد هست، این لامپایی که مصرف، فرض رو فرمایید سال مال کارخونه ایست، فرض به عنوان مثال، مثلا آقای نظری صاحب کارخونه ای که اینا رو تولید میکن، مثال منم بعدم با آقای نظری میخوام که ایشونو با تبلیغاتم شکست بدم، مردم نخرند از این لامپا، ایشون ورشکست میشه. ممکنه هر دروغی بگم، اما این دروغ رو نمیام بگم که بگم آقا این لامپا گذشتم از اینکه کم مصرفه، یه بار مصرفم هست. شما تا خاموش بکنی مجددا روشن کنی دیگه روشن نمیشه. این تبلیغی که میکنم، این تبلیغی که بخوام بکنم که اگه مردم باورشون بشه، ولی قطعا نمیخرن چنین لامپی رو، من چنین تبلیغی نمیکنم. چرا؟ چون مردم چراغ خاموش میکنن، یه بار دیگه که کلید رو بزنن میدن روشن شد، من رسوا میشم. درسته؟ لذا نمیام یه همچین تبلیغی بکنم. فوقشونه که مثلا میگم آقا لامپ کارخونه ایشون سرطان‌زاست، اثرش هم 10 سال بعد ظاهر میشه که مردم الان زود نتونن مچ منو بگیرن، بگن که تو یه حرف خیلی بی ربطی زدی. حقایق مادی خیلیاش اینجوره که ما نمیتونیم انکار بکنیم حتی اگه نپسندیم اون حقیقت رو. اما حقایق دینی، از ابتدای دین تا انتهای دین، همه این حقایق به صورتی است که بستگی به شما داره. اگه دوست داشته باشین بپذیری و اذعان بکنی میپذیری، اگه نخوای بپذیری، جای ایراد کردن، شک وارد کردن، شبهه کردن، ایجاد تردید توش هست و میتونی بگی من قبول ندارم و نه تنها رسوا نشی، بلکه یه جور مردم اتفاقا اسم شما رو بذارن محقق، پژوهشگر، متفکر، اندیشمند، یا آدم عرض به حضورتون روشن فکر، یا آدم روشن اندیش، از این چیزا ممکنه واسه شما بگیم. اول دین چیه؟ اول دین معرفتو، اول دین با معرفت خدا شروع میشه. منکر خدا وجود نداره؟ بله هست. الان بعضی ها اصلا به خاطر انکار خدا کلی مرید پیدا کردن، قبلا همینطور بود. چرا؟ چون انکار خدا مثل این داستان لامپی که گفتم نیست، من زود رسوا نمیشم، بلکه ممکنه جایزه نوبل هم به من بدن بابت این شبهه هایی که میکنم. افالله شک کن فاطر السماوات والارض، خدا از قول همه پیغمبران نقل میکنه، قالت رسولهم از قول پیامبران نقد میکنه، افالله شک کن، آخه خودم جای شک داری، ولی در این حال شک کردن تو خود. انبیا رو خدا با بینات فرستاده، با چیزای آشکار، ولی بازم چیه؟ یه عده گفتن این که نمیشه که، ابشرا من ناواحدا نتبعه، ما دنبال یه آدم بریم، این چه فرق میکنه؟ نمی یه سردگوش مثل ما. انواع و اقسام شبهات، معجزات رو دیدن گفتن سحره، کلمات حکمت رو دیدن گفتن شعره، ولی چیز مطالب راست رو دیدن گفتن دروغه، ولی یه چیزای علومی دیدن که نتونستن جوابش بدن گفتن قالوا اساطیر الاولین اکتتبها، اینا قبلا توی کتابایی هست، این آقا رفته دست پیدا کرده همون رو داره واسه ما بازگو میکن. درسته؟ امثال این چیزا اگه کسی بخواد انکار بکنه میکنه. خدا دینش رو از یه جایی به بعد واضح نمی کنه که افراد بلافاصله رسوا بشن. یه جایی جای رسوا شدنه و اون قیامت. درسته؟ اونجا دیگه داستان شبیه همین لامپی میشه که گفتیم. اونجا کسی دیگه جوابی نداره بده. اونجاست. تا قبل از اونجا تو دنیا جای انکار هست، فراوانم هست. و این از امتحانات خداست مردمان را، جز امتحانات بزرگ خداست. بعضی ها حتی از نظر رفتاری ممکنه حاضر باشن خیلی از چیزهای دین رو التزام بهش پیدا کنن، اما نسبت به خیلی از حقایق دوست ندارن اعتراف کنن. جای شک و شبهه توی زیاد میشه. میشه تو اگه مثلا آیه قرآن، اصلا به کسی بگیم این آیه قرآن معنیش چیه، هست نیست، درسته؟ تفاسیر مختلف شده تو احادیث، بیاد سندش، دلالتش، تعارضش، چنین چنان، ای بحث کن. میشه این کارو میشه کرد. اینو داشته باشید. انبیا به خصوص نبی خاتم، اوصیاء انبیا بالاخص اوصیاء پیغمبر خاتم این گونه بودن که به گونه ی حقایق تو دستشون واضح بود که آقا اینا حجت خدا، واضح بود. توجه میکنیم فردا امام زمان علیه السلام که تشبیرن، اونایی که با حضرت مواجه میشن اینا هم حجت خداست. البته مانعی نداره که چند تا از معجزات هم از دست حضرت ببینن، اما خیلی ها مثلا بدون دیدن معجزه میفهمن که این همون کسیست که پیغمبر خدا وعده کرده بوده، چون حسابش با آدم های دیگه خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه، هم سخنش، هم نگاهش، حضور در کنار. من یه چیزی تو پرانتز بگم و رد بشم، اونایی که، من نمیگم کیا هستن، اما اونایی که توفیق تشرف واقعی به محضر مقدس امام زمان علیه السلام پیدا کردن، اصلا برای اونا یه درجه از معرفت خدا براشون حاصل شده. خیلیشون تا مدتها بعد مالک اشک خودشون نبودن در برابر خدا، اصلا یه نماز دیگه خوندن، یه عبادات دیگه کردن، یه جور دیگه بودن. حتی خیلی از اونها نه کلامی شنیدند از اون حضرت، نه کلامی با اون حضرت توانستند بگویند، ولی به محضر حضرت مشرف شدن. اونجور که میشه اصلا تو یه مغناطیسی از وجود اون حضرت این آهن وجودشون قرار میگیره، کلن جهتای وجودشون تفاوت میکنه. این حالت پس از ظهور اون حضرت اتفاق میفته به صورت خیلی شدید، خیلی شدید. اما در این حال اگه کسی نخواد بپذیره، همچنان راه انکار رو باز میزنه. اینو داشته باشی. من حالا بیام بعد از پیغمبر، اینقدر پیغمبر خدا آیات و بیانات داشت، نمیشد انکار، یعنی انکارش میخواستن بکنن، در قلبم منکر بودن خیلی از افراد که اسمشون منافق بود، ولی در این حال شرایط یه جوری بود که از نظر اجتماعی نمیشد مستقیم رو در رو با پیغمبر قرار بگیرن، انکار کنن پیغمبر رو. لذا نقشه ریختن که پیغمبر نذارن دین پیغمبر ادامه پیدا کنه، به جنگ اوصیاء او رفتند، در هر زمینه شد با اینها مخالفت کردند، تو هر زمینه. از جمله زمینه های مهم علوم این بزرگواران بود. هر علمی که اینها داشتند که ابراز میکردن، یه سعی کردن بدلی برای او پدید بیارن. بله، لذا قرآن گرچه حقیقتش نزد اینها بود، اونقدر قراء قرآن زیاد شدن. الان شما چیه؟ قرائت هفتگانه داره، قرآن سبعه. حافظ میگه قرآن زبر بخوانی با 14 روایت، درسته؟ بیشتر از این هم هست. یه مجموعه کتابیه تو کویت چاپ شده، اینجا سازمان اوقاف انجام بعدشته اون، حالا یا با مجوز غیر مجوز نمیدونم، اینو مجددن چاپ کرده، 8 جلده. اختلاف قرائات قرآن کولاکه، این یعنی این مقدار هست مجموع این کتاب هم که اختلاف قرائاته. بعد از آدم های مختلف آیات قرآن جورای مختلف خوند، در خود خوندن قرآن اختلافات ایجاد کردن، نیومدن بگن امیرالمومنین چه جور قرائت میکنه ما اون جور قرائت رو بپذیریم، جورای دیگه میخونه. در معانی آیات قرآن، در تفسیر آیات قرآن دکانها باز شد، خیلی حرفا زدن، نمیدونم قتاده، مجاهد، صدی، کی همینجوری گفتن. در فقه تو روایت داره که می آمدن از امیرالمومنین علیه السلام گاهی عمدن مسئله می پرسیدن ببین حضرت چی میگه، درست خلافش رو ترویج کنه. من یه نمونه شو بگم، معاویه ملعون پیگیری کرد که بسم الله الرحمن الرحیم حمد و سوره رو امیرالمومنین چجور میخونه، بهش گفتن کان یجهر علیان علیه السلام به بسم الله الرحمن الرحیم، امیرالمومنین بسم الله رو بلند میگفت. این نامرد توی نمازهای جهریش هم بسم الله الرحمن الرحیم رو آرام میگفت، اصلا به کلی یه جوهت حذفم کردن، گفتن اصلا بسم الله نمیخواد، الله اکبر، بله، فقط تو سوره هم نگه داشتن اونا بسم الله شاهسته گفتن، بقیهشون گفتن اصلا بسم الله نداره سوره. اینات کردی؟ میپرسیدن که خلافشو بگیم، این چنین بود. در زمینه های مختلف همینجور، یکی از جهاتی که ائمه ما در اون زمینه هم علومی ازشون ظاهر شد، در زمینه ادبیات عرب بود. یک کسی ابوالاسود دوئیلی آیات اول سوره توبه رو داشت میخوند، و اذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين و رسوله، باید میخوند خوند با رسوله. امیرالمومنین علیه السلام شنیدن فرمودن اشتباه خوندی، بعد قاعده ای رو بیان کردن در مورد نحو که از اونجا اصلا علم نحو شروع شد، به جای اینکه بیان بقیه قواعد از امیرالمومنین بگیرن، خودش شد یه بساطی، بغدادیین، کوفیین، بصریین، نمیدونم فراسی به وی خلیل کی، همینجوری و هم دیگه شروع کردن بحث کردن. اونایی که سویتی خوندن، اونایی که مغنی خوندن میدونن که اصلا یک شلوغ بازاریه، شلوغ بازاری، اصلا آدم گیج میشه. که خواستن بگن بله ما را هم از این نمد کلاهیست، بالاخره ما یه چیز سر اون میشه. در زمینه های مختلف خواستن بدل بسازن که مردم اگه میخوان به خاطر علم برن سراغ این بزرگواران، بگن فقه میخوای، می ابو حنیفه، شافعی، بله، مالکی، کی میخوای قرآن یاد بگیری، اینم قرآن، این همه قرآن داریم، میخوای ادبیات شوشه، اینم ما این همه ادیب وسط داریم. تو بحث تاریخ همینجور یه جعلیات، یه چیزایی رو که از الاحبار یهودی و یه دیوانه دیگری از یهودی ها را آوردن، کلی داستان و جریان گفتن، تا علم تاریخ، حقایق تاریخی که نزد امیرالمومنین، مردم نرن سراغشون، سرشون گرم این قصه ها بشه. اینا داشته باشین، با توجه به این نکته یک کاری کردن که الان حتی در مجامع علمی دنیا اینجوریست که همه ی آدم ها که تو سرشناسن تو زبان عرب، اینا اگه یه لغتی رو معنا بکنن معنای اونا رو میگیرن، اما اگه این لغت رو امام رضا معنی کنه نمیپذیرن، اصلا میگن روایت قبول نداریم، باید لغت باشه. با اینکه یه عرب به خود عربا عرب قحه، یعنی عرب خالصه، هیچ شکی درش نیست، اما یه کاری کردن تو این زمینه قولشون حجت نمیشه، در حالی که اصلا علم همه معترفن که اینا از همه بالاترن در این علوم، اما عملا الان حتی توی مجامع دانشگاهی خود ما، بله یا آقای گفت، شخصی داشت از پایان نامش دفاع میکرد، گفت که کلمه اسم معنی علامت میده. چرا؟ چون امام رضا علیه السلام فرموده از سمع العلامه. گفت اون استاد داور چیز اعتراض کرد، گفت آقا این چون روایت قابل قبول نیست، باید از کتاب لغت بیاری. ابن منظور اگه تو لسان العرب گفته بود درست بود، امام رضا فایده نداره. این اعتراض کننده خود شیعه بود، ولی یه همچین جوی که سنی ها پدید آورده بودن حتی تو زن این شیعه هم رفت. توجه کردیم؟ و این از جمله مظلومیت های اهل بیت علیهم السلام که توی حتی این علوم همه کارشناس محسوب میشن. امام صادق علیه السلام بله کارشناس عملا محسوب نمیشه، منتها چیه؟ نمیگن امام صادق رو قبول نداریم، میگن چون روایت میذاریم مشکل. الان اینجوری شده. من اینو برای چی گفتم؟ نکته دیروز عرض کردم میخوام به اون عطف کنم. نهر گفتیم یه معنی عرضم به حضور قربانی کردن شتر میده، یه معنا هم بر مقابل قرار دادن، در مقابل قرار گرفتن میده. ولی روایت داریم اصلا نهر معنیش این که دستاتو بیار بالا به هنگام نماز. تو بعضی از کتب تفسیری هست که آقا این چون روایته، اصلا گفتن معنی لغت روایت هم اینطوری داریم، حالا گیج شدن که اینو چجوری با روایت با اون معنی لغوی جمعش کنن، در حالی که باید چه میکردم؟ گفتم بابا بالاخره حداقل یه معنا از معانی است که این لغت میتونه داشته باشه. تو بعضی از کتب تفسیری، حتی تو بعضی از کتب شیعه هم یه چیزی وجود داره ها، و این ظلمیست که به اهل بیت علیهم السلام رفته است و ما حواسمون نیست حتی تو اینجا، در حالی که اگه میخواستن جمع کنندم خیلی راحت میتونستن بگن که در مقابل قرار گرفتن که معنای دیگری برای نهر این که دستو در مقابل قرار بده، و مراد خدا در اینجا این بوده که نماز بخون و دست خودتو مقابل سینه یا مقابل صورت خودت قرار بده. میتونستن اینطور جمع کنن، ولی عرض به حضورتون که اینطور جمع نکردن، و این از مظلومیت این بزرگواران. مظلومیتون فقط تو صحرای کربلا و توی لعن و نفرین ها و سب که میکردن نبود، یکی از انواع ستم ها به عالم حقیقی اینه که به جای این که علم رو از او بگیرن برن سراغ آدم های جاهل، و اگر او در زمینه سخن بگوید بگن که نه حرف تو رو بگو، حرف آقا، حرف کارشناس درسته، شما به دردون. و این اتفاق در طول تاریخ افتاده، گاهی هم در بین شیعه با البته از سر غفلت این اشکال تکرار شده. خب این عرض امروز ما، دیگه به سوره ما اون نمیرسیم، انشاءالله باشه فردا این سوره را اگر عمری و توفیقی بود شروع کنیم در اطرافش عرایزی عرض کردن. خب صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. خب امروز بریم در خانه سه ساله امام حسین علیه السلام، اون دختری که اگر شما وارد شهر شام بشید خیلی دلتون میگیره، احساس بدی بهتون دست میده. متعددن آدمایی که از دوستان اهل بیت تو اون شهر احساس خفگی و تاریکی میکنن. شهری است که خیلی ظلم ها بر اهل بیت علیهم السلام رفته است در این شهر، اما وقتی وارد حرم نورانی این دختر کوچک امام حسین علیه السلام میشید، اساسا احساس میکنید که فضای دیگری اینجا وجود داره. خیلی از اوقات میبینید که زوار وقتی از راه میان کمتر شاید در حرمهای دیگه این اتفاق میفته، میان کنار این ذریح میستن و خود زائر برای خودش شروع میکنه روزه خوندن و ذکر مصیبت کردن و عش ریختن. سر خودش هم زائر میذاره روی این پنجره های ذریح و شروع میکنه گریه کردن. نگاهی به داخل این ذریح میکنه، یه ذریح کوچکتر، قبری که در درون این ذریح کوچک قرار داره گویای خیلی از مسائل. خب این دختر خواب بود، از خواب بیدار شد، بهانه بابا گرفت. نقل شده است که هر کدام از خانم ها که آمدند او رو ساکت کنند نه تنها موفق نشدند، خود اون خانم منقلب شد، شروع کرد به گریه کردن. حتی زینب کبرا هم نتوانست این دختر رو آرام کنه. بعضی گفتن حتی زین العابدین علیه السلام هرچه این دختر خواهر رو نوازش میکرد آرام نمی گرفت، مدام صدای گریه او بلندتر می شد. این خانه شد پر از زجه و ناله. یزید پلید در خواب، از خواب پرید، پرسید چه خبره؟ غلام رفت و برگشت، گفت دختر امام حسین خواب بابا دیده، بهانه بابا گرفته. اشاره کرد به سر مطهر بریده سید الشهدا، گفت بابا رو برای او ببری، سر رو روی یک طبقی بگذارن، روپوشی روی او بکشند، وارد خرابه کنند، جلوی این دختر بگذارن. همین که روپوش رو برداشت با سر بریده بابا مواجه شد. تا به حال همیشه بابا او رو بغل کرده بود، بابا او رو روی دامن خودش گذاشته بود، اما این بار داز قضیه برعکس شد، این دختر بود که بابا رو در دامن خودش گذاشت. شروع کرد با سر بریده بابا سخن گفتن و درد دل کردن. ابتا الذي ايتمني على صغر سني، کدام ظالم بود که مرا در این کودکی یتیم کرده؟ من الذي قطع وريدك، بابا کدام ظالم رگهای گلوی تو را بریده؟ من الذي خوب شیبتك بدمائك، بابا کدام ظالم محاصر تو را با خون سرت خذاب؟